شیش تیر 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 66. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ذات اقدس اله امر میکند پیامبر خاتم را که به منافقینی که سوگند یاد می کنند به این که در داستان عقبه و ترور پیامبر و اینا سوگند یاد می کنند که ما قصدی نداشتیم. ما چه می کردیم؟ بله، می گفتند که انما کنا نخوز و نلعب. شوخی بوده است، قصد جدی در کار نبوده است. تازه این مطلب را علی وجه استهزاء به آیات الله می گویند. لذا تو آیه قبلی فرمود قل عبالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. خیلی خوب، حالا در ادامه میگد که بعد لا تعتذرو. لا تعتذرو فعل نحیه در مقام تهدید، یا مقام تهدید یا عدم فایده، و تساوی بین این که این عذر رو بیارند یا نیارند، یعنی چه اعتذار کنید و چه اعتذار نکنید. این اعتذار شما به این که ما مزاح می کردیم و شوخی می کردیم و بازی می کردیم، این اعتذار شما فایده ای ندارد. پس یا نهی در مقام تهدید یا نهی در مقام عدم فایده و لغویت. یا الله هر کدام میخوان بگیرید. خب لا تعتذرو یعنی لا تعتذرو به اون عذرهای دروغینتون. عذرهای دروغینشون همین بود که میگفتند کنا نخوز و نلعب. خب چرا عذرخواهی نکنید به این عذرهای دروغین؟ به خاطر این که شما به آنچه که کرده اید، خب آنچه که کرده اید قد کفرتم. به تحقیق، قد حرف تحقیق، قد کفرتم جمله تعلیلی است برای نهی از اعتذار. میگه این اعتذار فایده نداره، نتیجه ندارد. چرا؟ به خاطر این که آنچه که شما کرده اید دلالت میکند بر این که قد کفرتم، کافر شدید. خب قتل پیامبر چیست؟ کفر هست یا نه؟ نمیشد که کسی هم مسلمان باشد هم رسول خدا رو بکشد. خب لا محال قتل پیامبر کفر است، لکن میگه قد کفرتم فعل ماضی، فعل ماضی دلالت میکند بر وقوع کفر قبل از داستان ترور. خب یعنی قبل از قصه ای که اینا نقشه ترور رو بکشند باید کافر باشند تا تصمیم بگیرند چی؟ پیغمبر خدا رو ترور کنند. و الا کسی که پیامبر رو به رسالت قبول دارد که نقشه ترور پیغمبر رو نمی کشند. می کشند؟ یعنی در واقع می فرماید که شما ظاهر کردید خودتون با این نقشه تروری که در شب عقبه گذاشتید، ظاهر کردید کفر خودتون، کافر بودید، چون منافقین چیان جزء کفاره، لکن کفرشون رو پنهان میکنند با نقشه ترور قتل پیامبر. معلوم شد که اینا کافرن، یعنی کفر آشکار شد، دیگه قابل پنهان کردن نبود. پس لا تعتذروا قد کفرتم. خب بعد ایمانکم، بعد ظرف زمان متعلق به کفرتم، کی کافر شدید شما؟ بعد از این که بعد از ایمانتون. خب اینا هیچ وقت مؤمن نبودن، منافقن، یعنی بعد از اظهار ایمان شما، یعنی پس از این که شما اظهار ایمان و ادعای ایمان می کردید، خب این اظهار و ادعای ایمان را باطلش کردید با این نقشه ترور پیامبر، یعنی دیگه اون اظهار ایمان و ادعای ایمان که به عنوان پوشش برای نفاقتون انتخاب کرده بودید، این پوشش دیگه از بین رفت، دیگه همه می فهمند که شما نمی توانید مؤمن باشید. به عبارت دیگر منافقین ادعای می کنند ظاهر ایمان را. خب ظاهر ایمان اون چیزی است که منافقین به اون تظاهر می کنند، یعنی سعی می کند خودشون مثل مؤمنین بسازند، شکل و شمایلشون مثل مؤمنین بسازند، لکن حقیقت ایمان در دل او جای ندارد. خب میگه شما یه ظاهر ایمانی داشتید، حالا دیگه اون ظاهر ایمانتونم با این نقشه ترورتون چه شد؟ دیگه از بین رفت، دیگه کسی حتی ظاهر ایمانتون رو قبول نمی کنه. نه بعد اظهار ایمان کن. خب دیگه منافق که مؤمن نبود است که، اینا جز منافقینه. خب صورت ظاهر این به این نمیگن منافق، این که شما میگید، به این میگن مسلمانی که صار منافقا، لکن اینا صار منافقا نشدن، اینا از اول منافق بودن. خب از اول که اینا منافق بودن، یعنی ایمانشون از اول یه چه بوده است؟ تظاهر به ایمان بوده است. بنابراین باید معنی کنیم بعد اظهار ایمان یا بعد از ایمان ادعایی. خب بله اگر ایمان و ایمان راسخ و مستقری باشد، ایمان راسخ و مستقر قابل از بین رفتن نیست. اینی که میگه قد کفرتم بعد ایمانکم، معلوم میشد از ابتدا اصلا ایمان یا تظاهره یا ادعاست، یا خیلی اگر باشون مماشات کنیم ایمان به حسب اون روایات ایمان چیست؟ ایمان مستودع. ایمان مستودع یعنی ایمان آریه امانتی ارضی. ایمان ایمان واقعی نیست. بنابراین میگه لا تعتذر، عذر نخواهید، قد کفرتم بعد ایمانکم، کافر شدید و دیگه کفرتون آشکار شد. خب حالا که کفرتون آشکار شد ما با شما چه میکنیم؟ این نه فو ان طائفت منکم، این شرطیه. نعفو فعل مضارع مجزومه، علامت جزمش حرف اله واو از چیه؟ آخرشه. نعفو و نعفو و، خب این واو از آخرش حذف شده، به علت حذف وا ضمه روی چه آمده؟ روی فا. چرا مجزومه؟ چون فعل شرط. فاعلش هم که نعفو می شود متکلم مع الغیر، بنابراین فاعلش ضمیر نحنو. اگر ما عف می کنیم، اگر شما مورد عف واقع بشوید، عف چیست؟ عف رفع تبعه و عقوبت است از آن چیزی که به عنوان معصیت واقع شد، یعنی از اون امری که به عنوان معصیت واقع شده اگر تبعه شو، بازتاب شو، نتیجه شو، عقوبتی که برش مترتب میشه برداشته بشه، این میشه عف. صفح با صاد و هی حسینی و غفران هم به همین معناست. می‌فرماید ان نعفو ان طائفتن، ان طائفتن جار و مجرور متعلق به نعفو. اگر ما از طائفه ای از شما بگذریم و طائفه ای از شما را مورد عفو واقع شوند، کدام طائفه مورد عفو واقع می شوند؟ طائفه ای که توبه کنن برگردن. چون شما می دونید باب توبه همواره چیه؟ باز است. بنابراین آیا منافق می تواند برگردد و توبه کند؟ بله. لذا میگه اون طائفه ای که توبه کند برگردد به ایمان، این دفعه ایمانش ایمان چه بشه؟ واقعی بشود، نه ایمان اظهاری و ادعایی. پس راه بازگشت برای همه وجود داره، چه برای کافر، چه منافق و چه فاسق، برای همه راه بازگشت هست. لذا می فرماید اگر طائفه ای را ما به واسطه توبه شون عفو می کنیم، طائفه صورت ظاهرش جماعتی از مردم است. خب ولیکن اطلاق طائفه بر واحدم صحیحه. خب مثل این که شما میگید کان ابراهیم امتن واحد، دیگه طائفه که از امت بزرگتر که نیست، طائفه قطعا از امت بیشتر نیست. و این آیه به خود ابراهیم خلیل علیه السلام اطلاق امت کرده است، یعنی ابراهیم به تنهایی یک امت است. این اون چیزی است که شما میگید واحد کلالف، واحد کلالف، چو یک مرد جنگی چی؟ چو یک دشت مرد، یعنی این. خب بنابراین وقتی امت صحیح است اطلاقش به یک نفر، یا اون عبارت شهید این روزها بهشتی چه بود؟ یک ملت بود. خب این همین تعبیر دیگه، یک ملت بود. بعد بفرمایید که بنابراین طائفه میتواند یه نفرم باشه. لذا ذیل این آیه روایت دارد که یکی از این منافقین توبه کرد، یکیشون. خب و توبه هم توبه واقعی بود، بعدم در جنگ یمامه چه شد؟ شهید شد. اسمش هم هست، حالا از تفسیر قمی برای شما میخوانم. خیلی خوب، یکیشون یعنی از همین دوازده تا یکیشون آمد پیش رسول خدا، طائب شد. و اونی که در زید آیه وارد شده میگه اونی که خدا عفو میکند همین یکیست که طائب شد و برگشت و جبران مافات کرد و در جنگ یمامه هم شهید. ان طائفت منکو، خیلی خوب، اگه خدای طائفه ای از شما رو عفو کند، منکم جار و مجرور متعلق به یه صفت محذوفه از طائفه، طائفت منکم. خب ضمیر کم ضمیر خطاب برمیگردد به منافقین. پر واضح هست عفو در حال نفاق شامل حال کسی نمی شود، باید از نفاق برگردد خب به اسلام و ایمان واقعی تا عفو چه بشن؟ شامل حالش بشود. نعذب، خیلی خوب، ما اگر طایفه‌ای گروهی از شما را عفو کنیم، نعذب طائفتن. این نعذب جواب شرطه، از فعل مضارع مجزوم، فاعلش هم که مثل قبلی نحنو. طائفه‌ای را عفو می‌کنی و نعذب طائفتن، و در مقابل طائفه‌ای را هم به واسطه کفرشون و نفاقشون عذاب میکنیم. ببینید پیامبر اینا را کاری نکرد. پیامبر کسانی که نقشه ترورش رو کشیده بودن در مقابلشون هیچ عکس العملی نشون نداد، یعنی بفرمایید که مجازات نکرد. ولی خدا میگه من مجازات میکنم. مجازات الهی حالا در این دنیا یا در اون دنیا کاری انجام نشد که نتوانستم، طرحشو ریختن، نقششون رو به مرحله اجرا گذاشتن، خدا به پیامبر خبر داد و در نتیجه نقشه اونا اجرا نشد. کاری نکردن که نیست، طرح و نقشه و برنامه ریزی و تا اجرا رفتن، لکن در مقام اجرا موفق نشدن. کاری نکردن که نیست، ضربتی را هم که به امیرالمومنین زدن، دو تا شمشیر شب 19 هم رفت بالا رو که بیاد رو فرق امیرالمومنین. شمشیر اول مال ابجر بود، اینقدر این شمشیر بلند بود، قد خودش هم بلند بود و شمشیر را بالا برد و به سرعت و بفرمایید قدرت میخواست فرود بیارد که این شمشیر را که با قدرت برد بالا، شمشیر نشست تو تیرهای چوبی مسجد کوفه. برد بالا نشست تو تیرها، نشست تو تیرها، شمشیر دیگه نشست تو تیر، نتوانست شمشیر رو بیارد پایین. خب اما عبدالرحمن ابن ملجم چی؟ او شمشیرش رو پایین آورد و بر فرق امیر علیه السلام نشست. آیا او ابجر، او قاتل نیست؟ نه، راضیه به قتل، راضیه به قتل که اون معاویه و اینا، این تا پای نقشه کار رفته اجرام کرده، شمشیرش نشسته است تو تا پایین نیمده. و الا اگر شمشیرش پایین آمده بود، شمشیر این بله ابجر از شمشیر ابن ملجم زودتر می نشست به سر امیرالمومنین. دقت می کنید؟ این که کاری نکرده است که بله، این که نمیتونید شما بگید کارشو کرده، موفق نشده، ثمر نداده است. دقت میکنیم؟ الان یکی رو میخوام ترور کنم، ترورش کردم، یه وقت ترور نافرجامه، یعنی طرف کار خودشو کرده ولی موفق نشده است، اون کسی رو که میخواسته ترور کنه از بین ببره. خب مرحوم آقای عاشق مهدی فقیه ایمانی خودمون در این اصفهان رحمت الله علیه میمد مدرسه، میشست دم حجرات همین ردیف این بر. مرحوم آقای عاشق مهدی فقیه راست بعد اول انقلاب ترورش کردن، همون گروه هایی که بودن، یه آقای ایشون رو ترور کرد که بعدها اخویش هم شد رئیس فدراسیون فوتبال ایران. خیلی خوب، همه هم میدونستن ضارب ایشون کیست، ضاربم گرفتن، محاکمه کردن، ولشم کردن. خب ایشون گلوله‌ای که زده بود به طرفش، مغز اینه که نشونه گرفته بود، گلوله خورده بود تو لپش. از این طرف دندونا و لثه و زبان و اینا را گلوله قطع کرده بود، از این طرف لپ چه شده بود؟ خارج شده بود. مغز بله نتونسته بود مغز رو بزنه، ولی شلیک کرده بود، زده بود اینجوری، ایشون کشته نشده بود که دیگه نمیتوانست درست حرف بزنه، چون با اینکه چند تا عمل جراحی رو زبانش رو اینا کردن، بزاق نداشت دیگه، ترشح بزاق تو دهانش نمیشود، حرف زدنش سنگین بود، دندونا و اینا هم که همه از بین رفت. خیلی خوب، خب لکن آقای عاشق مهدی فقیه نمرد، ولی طرف به قصد کشت زده، بعدم آزادش کرده. بعدم یه وقت خود آقای فقیه میگفت که بله آمده از من رضایت بگیرد. یادم نیست میگفت چقدر پول آورده بود؟ حالا من یادم نیست مبلغش. می گفت اینقدر آورده بود، اما می گفت به من رضایت بده. من گفتم من 20 برابر این پولی که تو داری به من میدی، من مخارج چه بوده است؟ درمانم بوده است. تا حالا چون رفت لندن و چند عمل جراحی در لندن، و بنابراین من رضایت نمیدم. گفته بود میخوایی رضایتم نده، جهنم نده، من که آزادم. بعدم خدا بیامرز میگفت، چون وضعش هم خوب شد، اون برادره رفت زد به تجارت و اینا، وضعش هم خیلی خوب شد. بعد میگفت الانم وضعش خوب است و میلیاردر شده است و اینا. وقت من میخندیدم میگفتم آقای فقیه اینو به کسی نگو. گفت چرا؟ گفتم خب دیگه وقت مردم فکر میکنن هر کی بیاد شما رو یه گله بهتون بزند وضعش خوب میشه، وقت شما صف میبندن مردم که بهت گله بزنن، دیگه نگو که وضعش خوب شده است. بله الانم میلیاردر است. حالا آقای فقیه هم رضایت نداد، گفت باشه برای کی؟ باشه برای قیامت. خب فعل رو انجام داده یا نه؟ ولی ترور نافرجام مانده است. ولی تو همین شهر یه ترورایی بود که انجام شد، یعنی به نتیجه رسید و طرف رو از بین بردن و کشتن. خیلی خوب، داستان ترور پیامبرم نافرجام موند، ولی اونا طرحشون را همه رو اجرا کردن. بنابراین می فرماید معذب طائفه، اگر ما یه طائفه ای رو که برگردن از شما توبه کنن عفوشون کنیم، طائفه دیگر رو عذاب خواهیم کرد. تو روایاتی که حتی سنی ها دارن این است که دوبیله، نگاه کنید، عذاب دنیایی به نام دوبیله و عذاب آخرتی، یعنی اینا همشون به این مرض مردن. حالا نگاه کنید این چه مرضی است. حتی خلیفه اول هم میگن با این مرض مرده. دقت میکنید که پایان و مرگ اینا به این مرض بوده است، و از اون طرف در آخرت هم عذابشون سر جاش محفوظ است. ولی پیامبر برخوردی نکرد، یعنی رسول خدا نسبت به اینا هیچ عکس العملی نشان نداد. حتی اسامیشون رو اعلام فرمودن به حذیفه که دیده بود، که حذیفه اسم اینا رو به کسی نگو که اینا کیا بودن. ببینید خلیفه که ما اطلاق میکنیم از باب مماشات با خصم است، و الا بله من یدع الخلافت بعد رسول الله، مرادمون این است. به انهم، خب بابای سببیته، چرا خدا اینا را عذاب می کند؟ انهم کانوا مجرمین، به جهت این که اینها، این ضمیر هم برمی گردد به طائفه معذبه، او طائفه ای از منافقین که عذاب خواهند شد و توبه نخواهند کرد. و انهم کانوا، کانو یعنی علت دوام، کانو علت دوام ولی استمرار، اینا مجرم هستن. مجرم اینجا نه جرم به معنا فسقه، اینجا مجرم به معنا کافره، چون هیچ جرمی بالاتر از چی؟ کفر نیست، و هیچ فسقی بالاتر از کفر نیست. میگه اینا کانو مجرمین، علی الدوام کافر بودن. لم یؤمن بالله و رسوله طرفة عین ابدا. اینا مجرم کافر بودند و مصر بر نفاق بودند که نفاقشون رو ترک نکنند. اجرام یعنی انقطاع عن الحق الى الباطل، یعنی حق رو رها کنی بری به سمت باطل، این میشه جرم. حاصل جمله شرطیه چیست؟ حاصل جمله شرطیه این است که عذاب واجب است بر جماعتی از این منافقین. پس اگر ذات اقدس اله بعضی از این منافقین را به وسیله این که توبه کرده اند عفو بکند، عذاب بقیه متعین است بدون هیچ گونه تخلفی، یعنی بالقطع والیقین عذاب خواهند شد. حالا این عذاب هم شامل عذاب دنیوی می شود و هم شامل حال عذاب اخروی. تفسیر قومی از ابوالجارود نقل می کند، میگه فی روایت ابوالجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم قال هؤلاء قوم كانوا مؤمنين صادقين. توی روایت میگه نه، اینا قبلا مؤمن بودن، مؤمن راست گفتار بودن. فرتابوا و شکوا، دوچار شک و ارتیاب و تردید شدن و نافقو بعد ایمانه. نتیجه وقتی دوچار شک شدن گرفتار نفاق شدن. اینجا میگوید و کانو اربعت نفر، چار نفر بودن. و اما این نعفو ان طائفت من کن، میگه از میان این چهار نفر یکی مخشی ابن حمیر است. مخشی ابن حمیر اشجعی حلیف بنی سلمه است. بنی سلمه از انصارند. این شخص فعترف و تاب، اومد پیش پیامبر اعتراف کرد و توبه کرد و قال یا رسول الله اهلکنی اسمی، نام مرا هلاک کرده است، نامم. نامش ظاهرا معنای خوبی ندارد، مخشی بن حمیر. حمیر یعنی خر کوچک. بله، ببینید چی میشه معنیش، که میگه نامم نام بدیست که مرا به این روز رسانده است. فسماه رسول الله، رسول الله عبدالله ابن عبدالرحمن، پیامبر اسمشو عوض کرده. فقال یا رب، چون توبه کرد نامشم عوض شد، یا رب، خودش گفت یا رب اجعلنی شهیدا حیث لا یعلم احد عین انا، خدای من شهید بشم و کسی هم پیدام نکنم، یعنی جنازه من پیدا نشه، بشم مفقود الاثر. فقتل یوم یمامه، روز یمامه کشته شد. شهید شد. و لم یعلم احدون این قتله، هیچکی هم نفهمید کجاست، جنازش پیدا نشد. فهو الذی عفا الله عنه، اینی که خدا میگه ما، من اگر بخواهم، ما اگر بخواهیم طائفه ای را عفو میکنیم، این طائفه معفو و اینه که توبه کرده و به درجه شهادت هم رسیده است. خدا این نفاق این شخص را چه کرده؟ عفو کرده. اینی که ما تو تفسیر قمی داریم عامم دارند، همین شخص و همین نام، توجه می فرمایید؟ بنابراین یکی از این منافقین تائب شده است و شهیدم شد، این همین ماجرا را تو کتب عامم داریم. پس بنابراین توبه راهش همیشه برای همه بازه که بخوام برگردن برگردن. لذا اون طائفه‌ای که خدا عفو میکند طائفه طائبه هست که توبه کنن، و اگر توبه نکنن طبیعی است که عذاب خواهند شد به واسطه این که مجرم هستند، کافرند. خب این آیه 66 یه روایت هم تو تفسیر عیاشی دارد، ذیل آیه حدیث 85 این سوره تو عیاشی، دیگه خودتون ملاحظه کنید. و صلی الله علی محمد و آله.